أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز شهادت امام جواد علیه آلاف التحیت و الثناء به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله تسلیت عرض میکنیم و از خدا میخواهیم که اجر شما دوستان اون حضرت را در این مصیبت زیاد بفرماید. مطلبی که در هفته گذشته مورد بحث واقع شد، بحث استقامت و ثبات و پابرجایی در مسائل مختلف، بالاخص مسئله سیر الالله و رفتن به سوی خدا و لقاء پروردگار بود. یکی از ارکان استقامت، همونطوری که اکثرتون مطلع هستید، صبر است. در آیات قرآن کلمه صبر و صابر و صابرین مکرر تکرار شده. اول معنی صبر رو باید عرض کنم، چون از واژه هایی است که بعضی از افراد معنایش را تحریف کردند و اون معنای تحریف شده در میان ما شایع شده است. معنی صبر تحمل و بردباری در مقابل مشکلاتی که یک راهی یا یک کاری دارد و انسان باید تحمل کند تا به اون حقیقت برسد می باشد. صبر به معنای خانه نشینی، رهبانیت و دست از کار کشیدن نیست، دقیقاً معنای مخالف این معناست که در بین مردم معروف است. انسان باید برای رسیدن به مقصد تحمل داشته باشد، بردبار باشد، مشکلاتش را بپذیرد. لذا امام صادق علیه السلام در اون روایت صبر رو بر سه بخش تقسیم فرمودند: صبر در مقابل طاعت. طبعا برای انسان تنبل بیکار، افراد سست و بی توجه به حقایق، عبادت کردن و بندگی نمودن و طبق دستور عمل کردن مشکل است و تحمل مشقات لازم است. یکی از آنها مثلا روزه است. در تفاسیر دارد که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. گفتن که منظور از صبر روزه است که در این آیه آمده است. روزهای بلند گرم تابستان در هواهای گرم روزه گرفتن طبعا مشقت دارد. از شخص روزدار اگر با اون تشنگی بپرسید چرا روزه گرفته اید، می تواند به شما جواب بدهد که من صبر می کنم، یعنی تحمل این مشقت را می کنم تا به ثواب پروردگارم برسم. نماز خوندن با اون حال خضوع و خشوع، نه این صلات و نمازی که اکثر ماها می خوانیم، با خضوع و خشوع باید انسان تحمل کند، برخلاف نفس و شیطان عمل کند تا بتواند نمازی بخواند. لذا خدای تعالی در همین آیه می فرماید انها لکبیرتون، این نماز برای کسانی که اینها یه مقدار اهل نماز نیستند، خشوع و خضوع ندارند، کبیره است، سخت است، باید صبر کنند، تحمل مشقت کنند، ولی برای خاشعین، اونهایی که اهل خشوع هستند، درک دارند، صابرند و می فهمند چه می کنند، نماز براشون کبیره نیست، بزرگ نیست، اهمیتی که ندارد، زحمتی که ندارد بماند، بلکه انتظار نماز برایشون بسیار زیباست که غالبا اونها قبل از اذان می‌بینید در میان مصلای خود نشستند و منتظر ملاقات با پروردگارند. با روحیه ما مردم که نماز رو با خضوع و خشوع نمی‌خوانیم و توجهی به نماز و روزه نداریم، می‌بینیم که به دخترها که زودتر تکلیف می‌شوند می‌گوییم که چرا خدای تعالی این گونه با اینها عمل کرده و 4 سال الی 5 سال زودتر از پسرها مکلف شدند، اما خاضعین و خاشعین و صابرین، اونهایی که می فهمن نماز چیست، اونها می گوین خوش به حال زنها که زودتر از مردها برای ملاقات با پروردگار، برای اون که تکلیف به اونها داده شده، اونها رو به حساب آورده اند و انسانشون قبول کرده اند، خوشا به حال اینها. مردها چرا باید دیرتر به ملاقات پروردگار موفق بشوند؟ بنابر این صبر در عبادت طبق فرمان عمل کردن، گوش به فرمان دادن، این صبر از صبرهایی است که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینهایی که اهل خشوعند، اهل خضوعند، صابرند، تحمل میکنند و برای رسیدن به لقاء پروردگار همه مشکلات رو قبول میکنند، اینها صابرند. و یک بخش از صبر در مقابل گناه. امام صادق علیه السلام فرمود بخش دوم صبر که باید صابرین این بخش را هم بدانند در مقابل معصیت. درست، معصیت نکردن آسان‌تر از معصیت کردن، این حرفی نیست، ولی گاه گاهی معصیت اونچنون هجوم به طرف انسان می آورد که ترکش فوق‌العاده سخت است. گاهی همه نشستند و مشغول لعب و لهوند، مشغول کارهای گناهند، شما از این میون برخیزی و این مجلسی که به صورت ظاهر و با القاء شیطان که زین لهم الشیطان و اعمالهم، زینت داده شیطان اعمالشون را، این مجلس پرنشاط، این مجلس لهو و لعب، این مجلسی که مشغولند به مخالفت با پروردگار و دقیقا طبق دستور نفس و شیطان عمل می کنند، از میان این مجلس بلند شدن و یا نهی از منکر کردن شاید برای بعضی اونهایی که در راهند بالاخص مشکل باشد. شکایات زیادی از دوستان داریم که از وقتی که ما وارد این مراحل شده ایم و ترک گناه رو متعهد شده ایم، با اقوام و خیشاوندان، حتی متاسفانه پدر و مادر، یا متاسفانه فرزندان، با اینها درگیریم. اینها به ما میگن تو دیگه زیاد روی میکنی، افراط میکنی. به من، به شخص من، تازگی کسی تلفن میکرد، یه تقاضایی داشت، گفتم این فرزند تو میگه من وقتی به اون محل میروم به گناه اجباری میافتم، اگر خدا که هیچ، حاکم بر همه است، اما اگر پیغمبر، ائمه اطهار همه جمع بشوند، نستجیر بالله، بخوان یک گناه رو حلال کنند، محاله. معنی اسمتشون همینه. چطور تو از من تقاضا میکنی که فرزندت را به جایی که خودش میگه من در اونجا گناه میکنم بگم میتوانی بروی؟ این مطلب رو مکرر از من میپرسند. دخترمون با صورت پوشیده یا با حجاب اسلامی حرکت میکنه، لذا تا به حال خواستگار براش نیامده، و شما اجازه بدید یه مقداری خودش رو بازتر بگذاره، جوانها ببیننش، بهش محبت پیدا کنند، عشقی بورزند، یه همچی تقاضایی. من جواب چی بدم؟ باید بگم برو پشت ویترین بگذارش تا مشتری براش پیدا بشه. ای خاک بر سر بعضی از ما مسلمان ها که اینقدر بی غیرت شده، ده ها و شاید صدها اگر مبالغه نگفته باشم دخترهایی بودن که قبل از انقلاب این دسته از دخترها بیشتر بودن که پوشیه داشتن و در مقابل اونهایی که صورتشون باز بوده زودتر ازدواج کردند و مرد همیشه دوست دارد که همسرش نه مردی را دیده باشد، همون چرا که فاطمه زهرا فرمود، نه مردی را دیده باشد نه مردی او را دیده باشد. اینها مشکل. ترک حرام برای افرادی که اعتقاداتشون صحیح نیست، برای اونهایی که با خدا ارتباط ندارند ترک حرام بسیار مشکله. اونایی هم که توی راهند با افراد این چنینی برخورد میکنن، برای اینها هم طبعا مشکله. لذا صبر باید کرد، تحمل این مشقت رو اگر میخواید در راه خدا قدم بردارید باید بکنید تا موفق بشید، والا نمیشه. قدم اول رو نمیتونید بردارید، به هیچ وجه نمیتوانید کوچکترین حرکتی کنید. و حال این که اعتقادت این است که مثلا حالا مجلس شرب خمر است، من که نمیخورم بقیه میخورن، به من چه؟ نشستن تو اون مجلس حرامه. مجلس مجلس معصیت. و امثال اینها زیاد داریم که در مقابل گناه شیطان و نفس اماره هجوم میارند. گناه خودش با یک تجلیاتی هجوم میارد و انسان را شائق بر گناه میکنه. من شخصا معتقدم که ترک گناه آسانتر از انجام گناهه، مشکلاتش هم کمتره. شما دروغ نگید بهتر از و آسانتر از این است که دروغ بگید. از نجات و فصدق، غیبت نکنید. غیبت نکردن آسان تر از غیبت کردن با اون مشکلاتی که بعد ممکن است به وجود بیاد. و همینطور همه کارها، حتی زنا و چیزهایی که یک لذتهای آنی دارد، بعد هجوم وجدان انسان، اون نفس لوامه انسان، اون چنون انسان رو در فشار قرار میده. اگر ایمان انسان داشته باشد که با خودش فکر میکنه ای کاش مرده بودم و یک چنین کاری رو نکرده بودم. آسان‌تره. شما یکی از گناهان رو بیارید بررسی کنید، ترکش آسان‌تر از انجام میشه. اما هجوم نفس اماره و شیطان، هجوم مردم شیطان سیرت، هجوم اقوام شیطان سیرت، هجوم پدر و مادر بد سیرت، هجوم فرزندانی که به اصطلاح روز متجدد شدند و اهل گناه و معصیت، این هاست که انسان رو فکر میکنه حالا مشکل است برای من ترک این گناه. نه، ترک گناه مشکل نیست. در این حال اگر صابر باشید، در هر وضعی که باشید میتونید گناه رو به خاطر اینکه خدا خواسته جزء صابرینید، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اجر بی حساب بهتون میدن، مزد بی حسابی بهتون میدن. خدای تعالی صلوات بر شما میفرستد اگر صابر باشید. یه این چین فکری اگر در اون مجلس گناه بکنید، میبینید مثل فنر از جا میپرید، فوراً از مجلس بیرون میرید. یه نهی از منکر عملی کردید، یه نهی از منکر قولی هم بکنید، این چه مجلسیست؟ حاجای مثلا متدین نمازخون به وجود آورده ای. دو تا کار، یکی صبر در مقابل گناه و یکی هم امر به معروف و نهی از منکر، هم عملا و هم قولا. نمی‌ارزه؟ باید اینطور باشید و هستید به حمدالله. اکثرتون رو که میشناسم مشکلتون همین هاست و هستید به حمدالله. بخش سوم صبر، بخش سوم صبر در مقابل مصیبته. مصیبت دنیا داره، مصیبت خودت سالم باشی زنت میبینی مریض، خودت سالم باشی فرزندت میبینی مریض، خودت مریض باشی و درد بکشی، مشکلی. از این مصیبت ها بگذریم. به طور کلی مؤمنین بعضیشون اعضای بعض دیگرند، که از اینجاش حرف سعدی رو میگم که چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نیاید قرار. چون بنی آدم اعضای یک دیگر نیستن، بعضی از بنی آدم سلولهای بدن یک انسان ممکن است سرطانی باشه، باید ببرن بندازن دور. شمر و یزید از بنی آدمند، اما اینا نبودن بهتر بود. ظالمین و ستمگران اگر نباشن بهتره، انسان دردی نداره. اما این قده سرطانی که در بدن انسان به وجود آمده، درد آورده، تمام وجود انسان رو به درد آورده. ام الفضل اگر نبود و یا افرادی که او رو تأیید کردن نبودن، امروز عالم شیعه و عالم اسلام به مصیبت نمی نشست. یه عده هستن اینجور قدد بدخیم بدی هستن که باید جراحی شوند فوراً، از هر کجای بدن هستن ولو در مغز انسان باشد. بعضی از قده ها توی مغز به وجود بیاد، رفته جایی نشسته که همه افکار انسان اونجاست، رفته در رأس مملکت نشسته، رفته در رأس حکومت بر دنیا مثل بوش و امثال اینها نشستن. اینها قده هایی هستن که تو مغز قرار گرفتند، گاهی همه رو بیهوش میکنند، تمام مردم و مغز دیگه بیهوش میشن که شدن. دنیا اینو نمیپذیره، این حرف شد خاک بر سر اون مبلغی که بگه دنیا نمیپذیره. ما باید مطابق دنیا حرکت کنیم، اسلام رو دنیا نمیپذیره. پیغمبر این حرف رو زد. پیغمبر اکرم وقتی از غار حرا پایین آمد، از کوه پیاده شد پایین آمد، هیچ کس نگید علی و حضرت خدیجه، علی ابن ابی طالب که قبل از خلقت به او ایمان داشت، حضرت خدیجه هم اول ایمان آورد بعد پیغمبر پیغمبر شد. تاریخ رو نگاه کنید، بقیه همه دشمن بودن، نمیپذیرفتن. نپذیرفتن اونها مهمتر بود یا نپذیرفتن امروز ما؟ من تو راه می اومدم می دیدم در مدینه مرکز وهابیت دای ندبه شیعیان از اونجا پخش میشه و رادیو ایران میگیره. چطور نمیپذیرند؟ نخواستیم بپذیرند. سر تا سر دعای ندبه هر چه هست خلاف عقیده وهابیته. چطور نمیپذیرند؟ نکردید. شما مسلمان واقعی باشید، با استقامت و با صبر، به خدا قسم یک نفرتون جمعی را تغییر میده. چون مردم بر سه قسمند. یک قسم مردمی هستن ضعیف، اهل استقامت نیستند، میرن اروپا اروپایی میشن، میرن تو مجلس گناه گناهکار میشن، میرن تو مسجد نماز خون میشن. این نه اون نمازش، نه اون گناه، هیچیش اصلا وجودش ارزش نداره. یک چیز حضرت امیر خوب مثال زده، قربان دو لب مبارکش، هم جرعا اطباع و کل ناهق یمیلون مع کل ریح، باد هر طرف میاد میرن. اگر خدای نکرده اینجوری، خودتون آزمایش کنید، اگر اینجوری بودید بدونید یک پول ارزش ندارید، نه در دنیا نه در آخرت. در آخرت زیر دست پا پامال میشید، بعدم به جهنم میبرنتون، بعد در دنیا هم خب کار به درد نمیخورید، نه استادی شدید، نه شاگردی شدید، نه انسانی شدید، نه به سوی شیطان. شیطان هم شما را قبول نداره ها، اینه بدونید. شیطان افرادی از اولیاء خودش قرار میده که پا بر جا پشت سرش حرکت کنه. شیطان هم قبول نداره. هیچ. کی هستی آقا تو؟ بهتر همینه بگی که هیچ، نه هیچ روی تواضع. بهتر اینه بگی که ارزش یک پول رو نداره. تو رفتی تو اروپا برگشتی، اکثرا اینطورن، اینقدر از اونجا تعریف میکنند، نه که گرفتتشون، بدی ها رو اصلا نمیبینند، خوبی ها رو یک چیزایی اونجا و اینطور، جاده اینجوره، راهنمایی و رانندگی اینجوری میکنه. ای بابا اینا چه ارزشی داره در مقابل اون بیدینی بی حیایی که اونها دارند؟ چیه اینا؟ اینجا هم 10 تا جریمه مشکل تر از این بگذارن، همه در راهنمایی و رانندگی درست میشند، تموم میشه. این سربازایی که توی پادگان ها هستن غالبا خب در غیر موقع جنگ بیکارن، اینا رو بریزید توی خیابونا، کوچکترین تخطی یه راننده کرد جلوشو بگیرن جریمش کنن، درست میشه. اما اونی که درست نمیشه فکر انسانه. اونجا رفته فکرش خراب شده، تو مجلس گناه رفته فکرش خراب شده، استقامت نداره. همجرعا در یک بیان دیگری علی ابن ابی طالب میفرماید که کف روی آب. شما شاید ندیده باشید بعضی جاها اینطوریه، جوی آمده کف کرده در یک جا، یک چیزی مانعی جلوش وایساده، آدم خیال خاکم روش قدری گرد و خاک نشسته، خیال میکنه زمین محکمه، پاشه میذاره فرو میره. قصا اینطوری. خب دسته دیگری هم داریم، یه دسته هستند یه مقداری استقامت دارند، میرن تو مجلس گناه، میرن مثلا به ممالک انحرافی، اینجور جاها میرند. خب نه اونها این رو تحت تأثیر قرار میدن، نه اینها میتونن اونها رو تحت تأثیر. اینا متوسطن، خوب نیستند، اما رجالی بودند که در هر کجا قرار گرفتند اونجا رو تغییر دادند. ما نمونه هاشو در زمان خودمون و و در تاریخ زیاد داریم. من نمیخوام اسم ببرم چون به خاطر این که حالا در استقامتش خوبه. اگر یه بچه ای لجباز بود، هرچی میگین کار نکن بازم میکنه، شما نگید که این لجبازیش بده، این استقامتش خوبه، کارش بده. اگر یک بچه هر روز صبح پاشد رفت یه نون سنگک براتون گرم گرفت توی هوای سرد و گرم، هر روز صبح نون تازه به شما داد، میگه چه آدم لجبازی هستی تو؟ نمیگه، استقامت داره. لجبازی وقتی بده، استقامت وقتی بده که بهش بزرگتر بگه نکن بکنه، خدا بگه نکن بکنه، این بده. الا استقامتش که خوبه. استقامت خوبه اگر پشت سر شیطان حرکت کرد بدتر، و اگر پشت سر رحمان حرکت کرد بهتر. اینجوری استقامت داشته باشید. یه نفر وارد یک ده شده، تمام مردم رو تغییر داده. ما الان داریم ها، یکی از این اهل تزکیه نفس خیلی هم کامل نیست، رفته توی دهی، همه ی اهل ده رو اهل تزکیه نفس کرده. تو فامیلش یک وقت شمردم یک زن 80 نفر از خانوادهشو اهل تزکیه نفس کرده. خب اینا ببینه چه ارزشی داره. تحت تأثیر که واقع نشدن بمانه، مثل پیغمبر اکرم تحت تأثیر بت‌پرستا واقع نشد، مثل سلمان که از فارس حرکت میکنه و دنبال حقیقت میدوه، دستش به دامن پیغمبر اکرم میرسه و اونجا بهترینه، یعنی بعد از معصومین علیهم السلام درجه دهم ایمانه، اینم یه نفره. ببینید هیچ تکان نخورده، از فارس در اون وقت تا مدینه اساتید مختلفی دیده، کشیشها، پاپها، امثال اینها رو مشاهده کرده، بعد رسیده به محضر پیغمبر اکرم، کاملا تسلیم شده، ایمانش به درجه دهم رسیده، دارای کراماتی شده اونچنان که ابیذر با این عظمت اگر ایمان او رو میفهمید شاید به تزلزل می افتاد. ظرفیت ابیذر به حد ظرفیت سلمان نبود، یعنی هرچه که سلمان داشت میخواست بریزه تو ظرف ابیذر، جا نداشت. یه همچی چیزی میشه، فارسی هم هست، به وسیله فارسی گفتن بعضی سرزنشش میکردن، میخواستن تحقیرش کنن، چیزهای عجیبی در مقابل مصائبی تحمل کرده. من نمیخوام بعضی از مسائلشو بگم چون میره مسئله روی سلمان، اما دارای کراماته. همه تکان خوردن در تمام روایات، حتی ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، یک جا یک روایت داره الا واحده، همه تکان خوردن. سلمان ایستاده میبینه که ابیذر، میبینه که میان حضرت زهرا رو کتک میزنه، همون جوری که علی ابن ابی طالب صبر کرده، ابیذر و سلمان هم صبر کرده. ببینید اینا مصائب دنیاست. شما فکر نکنید مصیبت این است که بدن حضرت جواد الائمه علیه السلام 3 شبانه روز روی پشت بام افتاده بود. این مصیبت هست، اما یه مصیبت بالاتر از این هست. شاید 10 شبانه روز بعضی از این شهدایی که در جبهه‌های جنگ بودن تو بیابان افتادن و کسی بهشون نرسید. مصیبت میدونید چیه؟ اینه که خدا نماینده مخصوص خودشو فرستاده تو این مردم. 25 سال بیشتر اولا نباید عمر کنه، و حال اینکه اگر هر یک از ائمه علیهم السلام مثل امام زمان نمی کشتنشون، تا ابد زندگی میکردن. 25 سال بیشتر عمر نکنه، و بعدم اون طور مسمومش کنن، اون طور عطشانش کنن، اون طور اذیتش کنن و مردم هم ککشون نکس، هیچ طور نشده. بعضیشون رو آمدن تشییع جنازه کردن مردم، بعضیشون هم اصلا تشییع جنازه نکردن. این مصیبت اینه، مصیبت ماست نه مصیبت اون. مصیبت مال ماست، ما باید بشینیم مصیبت خودمون رو بخوانیم و گریه کنیم. صبر در مقابل بلا. ولنبلونکم، ببینید این آیه مخصوصا در مخصوص صبر در مقابل بلاست. ولنبلونکم بشیء من الخوف، یک خوف ایجاد میشه، هر کی ریش داره میگیرنش به عنوان این که تو مقدسی، هر کی امامه داشت در زمان اون ملعون میگرفتنش، تو چرا امامه داری؟ هر که میگفت من شیعه هستم، شما فکر نمید اینجا راحت نشستید، در دنیا اینطوره، باید کشتش. اینها متحرکن، اینها اهل استقامتن، شیعیان مثل علی ابن ابی طالب عمل میکنن، باید اینها رو از بین برد. الان فکر اونهایی که اون قدهایی که توی مغز قرار گرفتند، فکرشون اینه. و به حمد الله همه جا هستیم، هستیم و خواهیم بود و همه تون رو انشاءالله از بین میبریم و خودمون خواهیم بود. امروز روز آخر ماه ذی‌قعده است و روز جمعه است و روز شهادت حضرت جواد است. دعا کنید اون جراح واقعی بیاد. او دیگه نمیگه که من قده سرطان رو نمیتونم معالجه کنم، اون جراح واقعی بیاد مغز دنیا رو بشکافه، این قده ها رو از مغز بشر بشریت بکشه، بعد بشریت ببینید چی کار میکنه، چه انسانیتی داره، یک بشریتی که در اثر درد و بلا و خوف هزار گناه میکنه. این بشریت بشریت نیست که، بیهوشه، هممون بیهوشیم. فکر نکنید حالا دو سه تا یک تکانی میخورن، همه بیهوشیم. انشاءالله بیاد، روز جمعه است، خدا میدانه که بالاترین و مشکلترین چیزها الان متوجه ماست و ما هیچ، اصلا درد ما رو بیهوش کرد. این جراح انسانیت بیاد، این مغز بشریت رو بشکافه، این قده های سرطانی رو بیرون بیاره، بعد با یه دست کشیدن، با یک آب دهانی که در دهان اون بزرگوار شفا بخش همه چیز است، یک آب دهان میماله، این جراحیش تموم میشه، میبینیم که به به کی بودیم چی شدیم. ما به خدا قسم هممونها، خیلی ندرت از اولیاء خدا اینجوری فکر نکنن، و الا هممون در فشار، فشار رو نمیفهمیم. چهار سال علی ابن ابی طالب علیه السلام با سه جنگ مفصل با قاسطین و مارقین و ناکسین جنگ کرد، سه چهار سالم بیشتر حکومت نکرد. ببینید چقدر سخنان دوربارش بشریت رو تکان داده. اگر 25 سال دیگه هم بالاش اضافه میشد چی میشد؟ سکوت نمی کرد. اگر کتاب علی ابن ابی طالب در بین مردم بود که شرحی من یه وقتی داده بودم جناب آقای نعمتی در این مجله همین که دیروز ظاهرا پخش شده نوشتند، این کتاب علی در بین مردم بود، حتی عرش خدش رو نوشته. احکام اینجوری دقیق. عرش خدش میدونی یعنی چی؟ یعنی دستتون رو یه نفری میاد یه سوزن میکشه، یک خطی میفته، این دیه داره، باید او دیه بده. اینم نوشته بود که در هیچ جای دیگه نیست. اینو امام میفرمید بیاد این کتاب رو بیاره، اون کتاب ناطق خودش باشه، تمام قده های سرطانی رو از توی مغز بشریت بکشه، ببینید چه انسانی خواهید بود، چه لذتی خواهید بود. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. گرسنگی، نگید ما که گرسنه نیستیم، ولی میدونید دنیا چه گرسنگی داره میکشه، مردم دنیا چه میکشن. نمیخوام درباره این موضوع صحبت کنم، اینا شو دیگه خودتون میدونید، روزنامه ها و مجلات اخبار میگه بهتون. شما تنهایی نیستید، شما به خاطر ولایت علی ابن ابی طالب یه خورده راحتید. و نقص من الاموال والانفس، نقص در اموال. شما همه تون باید از همه امکاناتی که الان توی دنیا خدا خلق کرده و یا به وسیله بشر ایجاد شده باید داشته باشید. یکی خونه نداره، یکی ماشین نداره، یکی تلفن نداره، یکی نمیدونم زن نداره، و گرفتاری اونقدر زیاده که آقا چرا تو تلفن مثلا موبایل نداری، چرا ماشین نداری، پول نداری. و نقص من الاموال والانفس، افرادتون کشته میشن دست دست. الان در عراق واقعا مردم بیچاره شدند. عراقی که یه وقتی که من اون اوائلی که مشرف شده بودم و اونجا مشغول تحصیل بودیم، دینار عراقی 20 دلار یک دینار عراقی بود، وضعشون خیلی بهتر از اکثر این شیخ نشینای اطراف خلیج بود. حالا برید ببینید چه خبره. و نقص من الاموال والانفس والثمرات، والثمرات از کدام. هر یکی از اینا بحث مفصلی داره، نمونه های مفصلی هست. در اینجا خدا میگه بشر صابری و بشر صابری. اونایی که این بادهای مخالف حرکتشون نمیده، تکانشون نمیده، اینی که من اینقدر اصرار دارم آقا استقامت داشته باشید، برای همینه بشر صابری. اونهایی که کیا الذینه، نمیگه بشر صابرین، اونی که تو خونه نشسته یک انبار پولم داره و چند تا نوکر و کلفت هم در حضورش هستند و رو تخت دراز کشیده و داره صبر میکنه، خسته نباشی باید بهش بگی. و بشر صابرین، ممکنه ماها نفهمیده باشیم صابرین کیا. خدا میگه الذینه اذا اصابتهم مصیبه، اولا در معرض مصیبتند. حالا اینجا باز خودش بحثی، اینا فکر نکنید که اینا همینجور ما عبوری که رد میشیم مطلب کمه، نه، همینجا اینقدر صحبت هست شاید چند ساعت من باید صحبت. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به به، ببینید کجا رو رفته زده. صابرین به کجا میرسند؟ ما مال خدا هستیم. تو مال خدایی؟ بله. این دستی که حرکت میدی خدا گفت برو حرکت بدی، خودت خیلیه تو حق. اگر بگی خودم، نفسم، شیطان، تو حق نداری در مال دیگری تصرف کنی. شما حق دارید یه فرش از اینجا بردارید ببرید بگید خونه ما فرش نداری از اینجا بردارید. در مال مردم نمیتونی تصرف، وقت در مال خدا میتونی تصرف کنی. همینقدر گفتی من مال خدا هستم، تمام شد. چشمت، زبانت، گوشت، قلبت،
تمام اعضا و جوارحت مال خداست دیگه، من مال خدا هستم، چی مال خداست؟ و در مال خدا حق تصرف نداری. من یه وقتی خودم زیر نظر استاد ایشون گفته بود بگو زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، من اینه میگفتم، یه وقتی دم دوچار یک حالت تشنجی شدم، میخوام دستمو تکون بدم، میگم خدا راضیه من دستمو تکون بدم، مال خدا، لا حول، این حول و قوه مال خداست، این چیکار کنم؟ که وقتی به ایشان گفتم ایشان گفت که دیگه نگو، مثل این دکترایی که یه قرصی رو میدن به کسی بخوره این ظرفیت نداره نمیتونه تحمل کنه، میگن دیگه نخور، دیگه نگو. گفتم چشم، اینجاست که ما میگیم استاد لازمه ها، لا حول ولا قوت الا بالله گفتن که مشکلی نداره، 100 تا بگو، 70 تا بگو، حساب شده بگو. اینجوری انا لله و انا الیه راجعون. حالا بالاتر، ما که مال خدا هستیم بمونه، خب مال خدا هستیم، از حالا از خدا جدا میشیم؟ نه، بکشی خودتو، هر کاری میخوای بکنی تو به او خواهی رسید، نمیتونی از خدا فرار کنی. حضرت امین صلوات الله علیه در همین دعای کمیل میفرماید ولا یمکن الفرار من حکومتک. خدایا اصلا ممکن نیست، کجا میخوای بری؟ بمیری اولشه، تازه قیامت باشه اولشه، خب کجا میخوای بری؟ مریض بشی اولشه، زندگی بخوای بکنی اولشه، همش با خداست. اینا الیه راجعون. حالا که ما به سوی خدا بالاخره جبران حرکت میکنیم، کرهن حرکت میکنیم، توان حرکت کنیم، با میل خودمون حرکت کنیم، خب نتیجه میدونید چیه؟ اولائک علیهم صلوات من رب. از اینجا شروع میشه. تو همینه بگو انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه لغلقه لسان تا یک مرده این انا لله و انا الیه راجعون. مسیحا اینجوری میکنن، شما میگه انا لله و انا الیه راجعون، نه در اون قلب مسیحی تأثیر میکنه این مردن، نه در زبان شما که این رو گفتی. واقعا انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدا بر چند دسته صلوات فرستاده؟ پیغمبر، آل پیغمبر، تویی که صابر بودی از جانب پروردگار. شما میتونید صلوات یه همچه آدمی پیدا بکن روزی 100 مرتبه براش صلوات بفرست. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المفلحون. خب من امروز خیلی صحبت کردم، ببخشید وقتتون رو گرفتم، ولی جدن ازتون میخوام بهش عمل کنید. یک نفر از شما نباید تحت تأثیر جامعه، تحت تأثیر محیط، تحت تأثیر مملکت، تحت تأثیر هر فرد بدی یا هر مملکت بدی یا هر جمعیت بدی واقع بشید، اگر میخواید جزء صابرین باشید. امیدوارم روز وفات امام جواد، خدای تعالی به خاطر امام جواد این عطیه رو به ما کرده باشد که ما رو جز صابرین قرار بده و دائما بر ما صلوات و رحمتش رو نازل کنه و همیشه کسی که مشمول صلوات خدا شد بدونید که اهل بهشته، حرفی دلش نیست. امام جواد علیه السلام خیلی حق به گردن من ضعیف که داره، خدا انشاءالله که ما رو از ولایت ایشان، از محبتی که به ایشان به خاطر دنیامون به ما مرحمت فرموده دورمون نکنه. جواده، هرچی بگی میده. این تربیتی بود که خدا رو ساخته و رب سایرینه. اگر میخواید ارتباطتون با امام جواد زیاد باشه، اهل جود و سخاوت باشید. غلامان وقتی که حضرت رضا در خراسان بودن، غلامان حضرت جواد را از در پشتی می بردن که اطراف ایشان را زیاد نگیرن، که ایشان هر کس از سؤالی می کرد فوراً پول می داد، عنایتی بهش می کرد. خب بعضی افراد هستن که میگن خسیس اون کسیست که چیزی به کسی نده، خسیستر از اون کسیست که ببینه کسی به کسی چیزی میده این ناراحت بشه. اینجوری بودن. حضرت نوشتن برای امام جواد که از در بزرگ بیرون برو، هر کس ازت هر چی خواست بهش بده. این خیلی جالب، این معنای جواد، امام جواد. من نمیخوام زیاد درباره اون حضرت صحبت کنم، همه تون ارادت خاصی به امام جواد دارید. امیدواریم وضع عراق رو برا بشه، امنیت به عراق برگرده، ظالمین دستشون از عراق کوتاه بشه، بریم کاظمین کنار قبر موسی بن جعفر عرض کنیم السلام علیک یا جواد الائمه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا رباه یا سیداه، اجل ولیک الفرج، اجل مولانا العظیم الفرج. خدا یا جمعه است، روز وفات امام جواد، آخر ماه ذی‌قعده است. خدا یا به آبروی امام جواد فرج امام زمان ما را برسان، همه ما را از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، استقامت کامل در دینمون به ما مرحمت بفرما. پروردگارا مریضهای اسلام، مریض منظور از سائل باس عافیت بپوشان، امواتمون غریق رحمت بفرما، شهدامون با شهدای کربلا محشور بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرمام و عجل فی فرجنا.